برای شادی روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. الله تعالی انشاءالله شفاعت و زیارت و حضرتتن بهرمند رسیم، مجلسمزی تحت عنایت حضرت قرار برسیم انشاءالله. صلوات ختم الیا الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عند جلسات قبل بعضی از عزیزان که دانشجوی فارسی زبان تشریف داشتن شرمنده شدیم که متوجه نبودیم که ترکی صحبت کردیم وقتی عزیزان ضایع شده بود، و با عرض معذرت از سروران عزیز به احترام این عزیزانی که فارسی زبان هستند جلسه فارسی صحبت میکنیم انشاءالله عزیزان میبخشند. یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی که در این روزها رقم میخورد جریانیست که در طول تاریخ اتفاق افتاده و در نظام این عالم طبیعت وجود دارد، که یک جریان ریشه‌داریست از اول خلقت، از آفرینش عقل و جهل، که در کتاب شریف اصول کافی بحث مفصلی است در ارتباط این آفرینش عقل و جهل. مطالبی که در این زمینه به عرض رسیده، خب سروران عنایت خاصی به این مسائل دارن الحمدلله، و این در برهه‌های مختلف زمان‌ها به صورت‌های گوناگون اتفاق می‌افتد و در همه این جریانات در طول تاریخ در قرآن بیان شده تحت عنوان حکومت و حق حکومت و تعریف حکومت و نقش حکومت و مسائل دیگری که در این موضوع هست. در آیه الکرسی که ما در حادثه های بسیار خطرناک و مشکلات بسیار پیچیده از آن کمک می‌خواهیم، در سریانات حادثه برانگیز در حوادثی که ناامید کننده هست از این کمک می‌خواهیم و انصافاً این آیه اثرات بسیار قوی و سریعی در رفع مشکلات همچنان روشن هست که حتی افرادی که در وادی مسائل دعا و قرآن نیستند هم از برکات این آیه بهره برده اند. این آیه سلام به لحاظ این که کلام خداست ابعاد بی نهایتی دارد و به لحاظ این که نازل شده در سطح بشر، در سطح فکر بشر ابعاد بیشماری دارد و یکی از اون ابعاد بیشمارش از اول تا آخر درباره توضیح و اثبات حکومت الله بر جهان هستی است و قسمتی از آن حکومت، حکومت الله بر بشر است که انسان توجه به این حقیقت پیدا بکند. با اینکه هنوز توجه به این حقیقت پیدا نمی کند، باز هم این آیه اثر خودش را می بخشد تا چه رسد انسان توجه به این حقیقت پیدا بکند از این آیه چه بهره هایی می برد. ما چون قصدمان در این جلسه چون وقت کم هست و فرصت کافی نیست، مربوط به اصل موضوع هم نیست، به عنوان شاهد مثال میخواهیم عرض بکنیم، خیلی گذرا به بعضی از کلماتش اشاره میکنیم تا انشاءالله در یک فرصت خاصی در کل معنای این آیه انشاءالله خدا توفیق بدهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو. در این قسمت حکومت معشوق بر عاشق که مهمترین و محکمترین حکومت هاست و بالاترین اونها، اوج آنها که حکومت عاشقانه است که یک عاشق از معشوق حقیقی خود احساس می کند. اله هو، این هوی که هست اشاره به یک مرحله بسیار بالای توحیدی است که بلا تشبیه، بلا تشبیه به اون معنای معرفتی که این مثال لفظی نمی رسد. اما ملاحظه کنید زبان تلفظ میکند یک صدا بیش نیست، هو، و تمام حروفی که در تلفظ انسان به وجود می آید از این هو به وجود می آید. شما اگر از این حلقی که ه صدایش ظهور نکند، اون حروفات دیگر که هر کدام در مخرج خود ساخته می شود ساخته نخواهد شد، از این حروف کلمه به وجود می آید و از این کلمه کلمات و عبارات و جمله ها به وجود می آید. کلمات عالم که مخلوقات عالمند، هر سه به عمق باطن اونها فرو بریم به یک حقیقت واحدی میرسیم تا جایی که دیگر اسمی هم به هیچ کلمه باقی نمیماند. توسل به اون حقیقت آن عشقی را ایجاد میکند که آن معشوق، آن عاشق با همه موجودیت خود تحت حکومت آن معشوق قرار می‌گیرد و آن حکومت یک حکومتی است که در موجودات هم حتی به عنوان جاذبه خاص وجودی قرار دارد که اگر لحظه اون جاذبه قطع بشود عدم می شود. خلاصه این قسمت اشاره است به یک حکومتی در مقام اون قدرت عشق الهی. الحی، این هم باز یه مرحله از حکومت است که منتها به یک صورت دیگر، حکومتی که حیات بر زی حیات خودش دارد. اگر ما از هر زی حیاتی حکومت حیات را سلب کنیم چه می شود؟ حکومتی است که حیات بر زی حیات خود دارد تا بالاترین اوج آن حکومت خود حی. اون چه حکومتی است؟ القیوم، هر موجودی در حفظ موجودیت خود، در پایداری موجودیت خود تحت حکومت قیوم خودش است. اگر اون نیروی پایدار و نگهدارنده نباشد، اون همون لحظه از بین می رود. این حکومت دیگری است و اون اصلش القیوم. تا عرض کردم کلمه به کلمه این آیت الکرسی که ابعاد بیشماری دارد، یکی از ابعادش بیان چگونگی حکومت الله بر عالم هستی است که انشاءالله یه جلسه خاصی میخواهد استفاده کنم از محضر قرآن. میرسد در مورد بشر که لا اکراه فی الدین شروع میکند باز مراحلی از حکومت را، رابطه حکومت خدا بر بشر، که مختصر توضیح در بحث جبر اختیار در جلسات گذشته مفصلا به عرض رسیده که این اختیاری که خدا گذاشته در تسلیم شدن این انسان بر حکومت خدا به اختیار خودش، که مطلبی است در این باره مفصلا در جلسات کرد مطالب به عرض رسیده، تا میرسد به این که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در این قسمت میبینیم کل حکومت را تقسیم میکند بر دو قسمت، حکومت یا تحت ولایت الله است یا تحت ولایت طاغوت، دیگر سومی نداریم. یا حرکت انسانها، حکومتها مسیرش به سوی ولایت الله است یا به سوی ولایت طاغوت، یا به عبارت دیگر به سوی غیر الله، دیگه دوتا نداریم، یا الله یا غیر الله. شما وقتی در یک محوری در ریاضیات مثلا یا در یک محل خاص یک محوری رو ترسیم کنید، این دوتا جهت دارد. بحثمان در یک خط مستقیم است، محور خط مستقیم، اینجا یا حرکتش به سوی مثبت یا به سوی منفیه. حتی در منطقه مثبت هم حرکت بکند، اگر به سوی منفی باشد این حرکت به سوی منفی است، بلو در منطقه مثبت از نقطه صفر طرف مثبت بوده. انسان حرکتش یا به سوی ولایت الله است یا به سوی ولایت طاغوت. این مبنای حکومت و مدیریت انسان است، هر کس در هر مرحله باشد. سرپرست خانواده ای یک خانوار چهار نفری، دو نفری میخواهد مدیریت کند، این یا مدیریتش طوری است که آن اعضای خانواده را و خودش را به سوی الله میرساند، یا مدیریتش طوری است که به سوی طاغوت. در یک کارخانه یک مدیر عاملی این مجموعه کارگاه را یا حکومتش مدیریتش به سوی الله است یا به سوی طاغوت. در یک مدیریت روستا، در مدیریت یک اداره، در مدیریت یک کلاس ده نفری، حتی در مدیریت کلان جامعه و الی آخر، حتی مدیریت زندگی شخصی خودش هر انسان خودش را. این بحثیست که در بحث حرکت مفصلا در جلسات گذشته به عرض رسیده و مطلبیست بسیار مهم. بحث حرکت یکی از بحث های ضروری است در مباحث عقاید که دانستن آن خیلی مفید است. پس این که سلام علیکم انسان برسد به آن نقطه ای که از مسائل ابتدایی زندگی از تنج نظریه های در نظام طبیعت افق فکری خودش را باز کند و به جای آن که در محدوده مسائل چهار دیواری خانواده به مسائل نگاه بکند، ازای این که در محدوده یک روستا به مسائل نگاه بکند، ازای این که در محدوده یک اداره و یک کارگاه به مسائل نگاه بکند، حتی در محدوده این عالم طبیعت هدفگیری بکند و بر اساس اون هدفها برنامه‌ریزی مدیریتی بکند، چه تفاوتی دارد با انسانی که همه اینها را پاره بکند و در پهنه هستی و به سوی الله برنامه‌ریزی بکند و مدیریت خودش را تنظیم بکند؟ این افق فکری اگر باز بشود، اینطور نیست که مسائل اصول دین ما یه چیزهای ذهنی الفاظی است و زندگی ما هم یه چیز دیگری است. هر مقدار افق فکری ما باز میشود، به همون میزان تأثیر سرنوشت سازی در کمیت و کیفیت برنامه‌ریزی شخصی و اجتماعی و سیاسی ما اثر می‌گذارد. این شیاطین، این دشمنان بشریت در طول تاریخ طوری کرده‌اند اینها را از هم جدا نشان داده اند. آشنایی به اصول دین، به اصول عقاید کار فقط مسجد است و کار ای بسا مادر بزرگه ها و پدر بزرگه ها در کنار کرسی است و مسائل سیاست و اجتماع و مدیریت و علم و اینها مال یکده تحصیل کرده هایی که اون هم در چه فضایی. گاهی وقتی بحث از اصول دین می شود، انگار ما مسائل خیلی مهمتر از اینها داریم. بحث از این حرفه ها انگار وقت‌کشی است، ما مسائلمون که مسائل بالاتر از اینهاست، در حالی که درست برعکسه. اساساً زندگی بر همین اصل که حکومت مال خداست، این در قرآن به صورتها آیات مختلف خیلی سریع بیان شده که به لحاظ دیگه وقت بنده به یکی دو تایش فقط اشاره می کنم. در سوره یوسف خداوند متعال می فرماید: این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذالک دین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. حکومت حکمرانی نیست مگر مخصوص خدا. خدا امر فرمود اینکه پرستش نکنید مگر فقط او را. این دین پابرزاست ولی اکثر مردم نمی دانند. در سوره مؤمن آیه 66 می فرماید قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جاءنی البینات من ربی و امرتو ان اسلم لرب العالمین. بگو به اینها که البته من نهی شده ام این که پرستش کنم با آنهایی که با آن چیزهایی که با آن معبودهایی که شما با آن دعوت میکنید که آنها غیر خدا هستند. آنچه غیر خدا هستن با اون دعوت میکنی من نهی شدم با اونها پرستش کنم، چرا که از طرف پروردگار من بینات نشانهای خیلی آشکار و روشن و واضحی برایم آمده. من با وجود این نشانهای خیلی روشن و روشنتر از آفتاب چه بهانه ای هست، چه عنوانی هست که اون حاکم اصلی رو ول کنم بیام به این دعوت های و نه تنها که نهی شدم به اونها پرستش نکنم و امیر تو ان اسلم لرب العالمین، اصلا امر شده ام به این که تسلیم باشم به پروردگار عالم. رب در اینجای معنای بسیار مهم مدیریتی دارد. رب در معنایش معنای مدیریت کاملی نهفته است، اون که عالمین را مدیریت می کند. با یک آیه دیگر عرایزمون رو در این قسمت جمع بکنیم. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، این که هر کسی بیاد ادعای مدیریت بکند، هر کسی ادعای قیمومیت مردم بکند، این کار بسیار خطرناکی است. این چیزی نیست که انسانها را به هوس خودش بازی بکنه، بازی بده. انسانها یه مش جلده نیستن که یک چوپان هر کجا خواست ببره به چرانه. انسان است. تازه برای مدیریت یک جلده گوسفند میبینید چقدر شرایطی لازم است. یک کسی باشه که آزمایش میکنه این آقا رو، این آقای چوپان چقدر میتواند گوسفند را که بهش میسپاریم بتواند مدیریت کند، چقدر میتواند از سنگال گرد حفظش کند، به موقع بچراند، محل مناسب ببرد و الی آخر. چطور می شود برای چند تا گوسفند ما دنبال این هستیم که این چوپان می تواند یا نه؟ اما این انسان به اندازه گوسفند هم انگار ارزش ندارد که می خواد انسانها را مدیریت کند. هر چه می خواد باشد، مهم هوس من باشد. انسان است، کرامت انسانی موجودی بسیار بزرگوار. این نیست که ما به هر روشی خواستیم هوس خودمون رو اعمال کردیم کار تمام شد. مدیریت فقط برای یک ماه نیست، مدیریت انسان ها فقط برای یک سال نیست، برای 10 سال نیست، مدیریت انسان است که در این عالم میخواهد طوری زندگی کند که به سوی خدا برود و به خدا برسد. این انسان نمیخواهد در 10 سال زندگی بکند. زندگی این انسان به مدت 50 سال نیست، زندگی این انسان بی نهایته. میخواهد در بی نهایت زندگی کند. انسانی که ادعا میکند من میتوانم این انسان را مدیریت کنم، ادعای بسیار بسیار بزرگی است. یا این انسان را نشناخته، هوس چشم و گوش و عقل او را کور کرده، خودش را به آتش میاندازد، یا اینکه واقعا این قابلیت رو دارد، از طرف خدا اجازه دارد، یا مستقیم یا به واسطه. قرآن می‌فرماید در مورد حضرت ابراهیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیهم السلام، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، آنها را ما قرار دادیم پیشوا هدایت میکنند به امر ما. یا انسان بایستی خیلی بیچاره باشد به خاطر هوس چند لحظه زود گذر این دنیا خودش را به این خطر بیندازد، یا اینکه به نحوی از امر خدا بهره ای برده و به واسطه ای اجازه دارد که چنین مسئولیت بسیار خطیری را به عهده بگیرد. مطالب مفصل در سراسر قرآن با تأکیدات بسیار بسیار زیاد در امر حکومت و جهت‌دهی و جهت‌گیری حکومت، چگونگی حکومت ها، نمونه های حکومت های الهی، نمونه های حکومت های طاغوتی، اصلا هدف از خلقت بشر در این چند لحظه این عالم، در گذرگاه این عالم هستی، خب اینا مطالبی است که بسیار ریشه دار و جدای از زندگی ما، زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی ما نیست. هر چین مسائل در گرد و غبار فرو بره، هر چه این گونه مسائل به عنوان فکر ارتضاعی حساب بشه، هر گونه پرداختن به این مسائل در مرحله فرعی و بعدی قرار بگیرد، به همون اندازه مشکلات اجتماع قابل حل نیست از دیدگاه قرآن. هر چه این مسائل خوب شکافته بشود، هر سه دیدگاه های فکری بینشی صحیح الهی انسانها باز بشود، به همون اندازه مشکلات انسانها معجزه آسا رفع می شود. این اصول هست و چون این بحثی که در این فرصت کوتاه به عرض می رسد این عرایض به عنوان مقدمه کوچکی بود و اونو عمده مطالب در بحث های جلسات گذشته مفصل برز رسیده و انشاءالله بعد هم توفیق شد برز میرسه. با این مقدمه پس معلوم میشود که انتخابات در نظام مقدس اسلامی با آن سیستمی که معمار انقلاب امام بزرگوار اون فقیه زام و شرائط صاحب ولایت اون را قریزی کردن و امروز خلف صالح اون مرد الهی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظمای خامنه ای دارن اون را اداره می کنن. این معیارهای اصولی در انواع و اقسام انتخابات یکی از نکات قابل دقتی است که با توجه به زنج عمیق و ریشه داری که بین حق و باطل در طول تاریخ بشری بوده و هست و دشمنان نمی گذارن که حق تحقق پیدا بکند و حق دائما در مقام دفاع است در برابر هجوم باطل، این مطلبی است که نمیتوان خیلی ساده از اون گذر کرد. انتخاباتی که در غیر نظام اسلامی هست اینا کاملا روشنه که به چه روشهایی است و به چه اهدافی است هر حزب سیاسی برای به دست آوردن کرسی حکومتی از چه شگرده های استفاده می کند و در نهایت چه می خواهد، این در دنیا معمول هست و معروف هست، به احتیاج به توضیح هم نیست. اما در نظام اسلامی هدف اصلی پیروی از ولایت الله است که تبعیت از ولایت انبیا و اوصیا علیهم السلام در راستای شعاع ولایت الله است و تبعیت از ولایت فقیه در راستای و شعاع ولایت انبیا و اوصیا علیهم السلام است. پس با این دیدگاه سگونگی تبلیغ و فعالیت و دنبال روی در این گونه مسائل با روش های دیگر فرقه های ماهوی دارد، نه اینکه یه فرقه های متعارف تاکتیکی، یک سری فرقه های اساسی و ذاتی دارد. یه روشه هایی در این مسیر است که اصلا برای طاغوت و طاغوتیان امکان ندارد قابل فهم باشد، چون خداوند فرموده ختم الله علی قلوبهم، کسی که دیگر کاری کرده که راه هدایت برایش بسته شده، هر وقت یک کور مادرزادی بتواند یک مورچه ای را که در روی دیوار حرکت می کند بتواند ببیند، اون وقت این گونه انسان ها که خدا بر مهرشان و قلبشان مهر زده، آنها بتوانند بفهمند که روش حکومتی و به دست آوردن کرسی های حکومت، روش انتخابات و تبلیغات در این راه در تحت نظام اسلامی چگونه است بتوانند بفهمند. این قسمت بحث چون دارد وقت تمام می شود، بنده بعضی مطالبی رو خیلی سریع در این قسمت دارم جمع می کنم، اگر وقت نرسید که ناصر هستیم برای جلسه بعد بمونه تا انشاءالله خدا کمک کنه بتونیم این بحث رو جمع‌بندی بکنیم. در کتاب اصول کافی در فضل علم می فرماید الفقهاء و امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، فقها امینه های پیامبرانند تا زمانی که داخل در دنیا نشوند. خب در این قسمت باب علم مطالب خیلی خواندنی هست که در کتاب اصول کافی در فضل علم، در کتاب میزان الحکمه در باب علم چون وقت کم هست عزیزان را ارجاع میدیم به اون منابع، چه منابع دیگری باز فراوان هست که آنجا ویژگی های یک عالم دینی و یک فقیه را که لازم است باید از او اطاعت کرد، معصوم علیه السلام فرموده اند و خطرات اون هم که اگر رعایت نکنند پیروی بشود باز فرموده اند. ما به دنبال فقیهی هستیم که زام و شرائط باشد، چون که معصومین علیهم السلام به ما اینطور توصیه فرموده‌اند. می‌فرماید در کتاب وسائل شیعه جلد 18 امام حسن اشعری علیه السلام فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعاً لأمر مولا علی الاوام ان یقلدو از فقهایی که از نفس خودشون صیانت میکنند، در پاکیزگی نفسشون خیلی دقت دارند، مواظبن که در فتوایشون، در حکمشون، در مدیریتشون، در تبلیغشون نفسشون رو دخالت ندند. حافظن لدینه، غیرت دینی دارند، بیخیال نیستند، همیش به دنبال نیستند که جامعه چه میخواهد بشود، حافظ دین هستند. طبیعی است که به دنبال حفظ دین شرایطی پیش می آید که فقیه صاحب اون شرایط می شود. مخالفاً علی الهوا، بر هوای خودشان، هوس خودشان، دل بخواهی خودشان مخالفت دارند. دلش می خواهد که نامش مشهور بشود، اما می‌بینن یه هواییه، یه هوسیه، آن را می‌کشد، ضدتون را عمل می‌کند. دلش می‌خواهد همه او را مقدس بدانند، اگر برد فلان کار را بکند همه می‌گویند آقا هم اومده خودش را قاطی بسته ها کرده. مثلا هوسش نمی‌گذارد، مخالف اون می‌کند، باید بذار من بچه بگند. هر چی که میبیند حوثش میخواد دخالت بکند خالفون میکند. یه روز کارهایی کرده، الان متوجه میشود که اشتباهاتی توش بوده، مخالف هوایش میکند، نمیگوید که دیگه چطور من اشتباهات رو بپذیرم، واسه هر طور شده حرفم رو به کرسی بنشانم، هر سه باد آباد. هوا رو در خود کشته، مطیعاً لامر مولا، اگر هنوز آگاهیش، مطالعهش در حد مثلا 70 درجه است، زورکی نخواهد خودش را 100 درجه نشون بدهد. اگر در حدی هست که میتواند در رده سوم قرار بگیرد، نخواهد زورکی خودش را آیت الله نشان بدهد. ببیند مولاست میگوید، مطیع امر مولاست، نه به رأی خود، نه به تفسیر نظر شخصی خود. شما اگر بزرگان صاحب چنین ویژگی‌های از فقها رو دقت فرموده باشید، می‌بینید چقدر دقت داشتند، احتیاط داشتند، با وجود اینکه متخصص بودند، با وجود اینکه در همون رشته فقها تربیت کرده اند با اون همه عظمت علمی، اما در مقام اظهار نظر شاید می ترسند که نکند در این فتوا، در این مطلب نظر شخصی من باشد، نظر اسلام نباشد. ملاحظه فرمید رساله های فقه های عظیم شأن رو، حتی مسئله ساده رو شما اگر از ما بپرسن خجالت میکشیم بگیم که من نمیدانم. میگن آقا این آقا میگن نمیدونه مسئله رو، تا همون مسئله سازی میبینیم فقیه با اون عظمت صاحب رساله میگه احتیاط این است اینطور بکنید، احتیاط این است. میتونه بگه چه فتوا بدهد، خجالت هم نمیکشد، میگه احتیاط این است، خیلی راحت میترسد که نکند در اینجا نظر من نظر مولا نباشد. آیت الله مرندی رضوان الله علیه دست خطش رو ملاحظه فرمودید، مجتهد با اون عظمت با اون بزرگی با اون اجازه‌نامه ها دست خطش نمایشگاه ملاحظه فرمودید، به یه آقا یه مسئله گفته بود، بعد متوسمش که اشتباه شده فوراً نامه می نویسد به اون آقا، می جا در فلان موضوع من اشتباه کردم، مثلا اینطور بوده، می ترسه که یه وقت نظر مولا نباشد، نظر شخصی خودش باشد. مرحوم علامه طباطبایی که خودش مفسر قرآن تربیت کرده، شخصیت های برجسته ای رو مثل آیت الله جوادی عاملی ها رو، آیت الحسن زاده عاملی ها رو، آیت الله مصباح ها رو سلمه الله تعالی بزرگان، با همین تفسیر المیزان رو بردار نگاه بکنید، با اینکه نظرش رو داده میگه الله اعلم، میترسه، میترسه به که قطعا و جزمن نظر من اینه. حالا کسی که بخواهد دقت نکند، یکی از موارد خطرناکی است که حضرت به اون اشاره میکند، مطیعاً لامر مولا، این طور شد فل عوام یقلدو، باید عوام از او تقلید رو امر میکنند، باید این انسانها تحت مدیریت چنین انسانی قرار بگیرن در زمان غیبت. امام زمان علیه السلام فرماید و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجت الله عليهم، در شاب سال شیعه جلد 18 فرماید. و اما حوادثی که در زمان غیبت کبرا پیش می آید شما رجوع کنید در آنها به آنهایی که احادیث ما را روایت می کنند، که البته آنها حجت من هستند بر شما و منم حجت خدا هستم بر آنها. چه نظم دقیقی در نظام شیعه وجود دارد که چون دیگه وقت دارد تمام شده بسته نمیشه دیگه، در سیستم نظام شیعه که چه زیبایی ها و چه ویژگی های منحصر به فردی هست که منحصر به فرده، در هیچ یک از تشکیلات سیاسی اجتماعی علمی فرهنگی دنیا چون این سیستمی نمیتواند باشد. دلیلش هم روشنه، چون تحت هدایت امام معصوم علیه السلام است، چه در ظاهر چه در غایه. متاسفانه چون وقت گذشت این قسمت از بحث تتمش در ارتباط با مسئله انتخابات و تبلیغات انتخاباتی و انتخاب همینطور که مقام معظم رهبری در فرمایشات بسیار نورانیشان راهگشایشان فرمودند انتخاب اسلحه، انشاءالله بمونه برای جلسه بعد که بیش از این وقت آقایان رو سطح نشویم.
خب البته هم به خاطر مریضی که عارض شده گاهی اثر میگذارد، خبط لسان پیش میاد. از عزیزان امیدوارم انشاءالله ببخشند اگر در ازش که کلماتی عباراتی خبط لسانی پیش آمد، نها رو خودشون میبخشند. منظور این عبارت پردازی هم نیست، منظور این که مطالب رو توجه کنیم، محتوای مطالب، هدف اصلی و مغز مطلب رو که انشاءالله خدا توفیق بدهد از آیات از روایات معصوم علیه السلام بهره ببریم و بالاتر از اون خدا انشاءالله توفیق عمل بدهد و در عمل اخلاص عطا کند تا انشاءالله این چند لحظه عمرمون با وسوسه های فکری خیالی نگذرد. انشاءالله خداوند خودش در امتحانات کمک بفرماید.
محمد و آل طاهرین.